falls your name?
No.
خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام در بررسی فرمایشات مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه ما بود. بخش در واقع پایانی فرمایش حضرت امام در بررسی مونده، بعد از اینکه امام رضوان الله تعالی علیه نشون دادن اون دوتا مؤیدی که برای نظریه رجل همدانی یا تحلیل مرحوم آقا ضیاء ارائه شد، این دوتا مؤید ناتمامن و به تعبیری که حالا در مناهج جلد اول بیشتر سر این تعبیر تکیه میکنن، ایشون آمده با یه سری امثله عرفی یک بحث بسیار فنی عقلی را، یعنی مسئله قاعده الواحد را حل و فصل کنه که دیروز توضیحش رو دادیم. امام نشون دادن که بالاخره این نوع استدلال و این نوع بیان نمیتونه خلاصه مسئله عقلی الواحد را که در بسیط من جمیع الجاهات پیاده میشه و در فاعل الهی که بحثش رو دیروز کردیم، بالاخره کما اینکه اون مسئله فهم دقیق معنای ماهیت و اینکه ماهیت فوق وحدت و کثرت و نمیشه خلاصه مسئله وحدت و کثرت و وجود و عدم را در حد ماهیت اخذ کرد، اگر نشه اون موقع ماهیت با کثیر کثیره و با واحد واحده، کثرت خارجی پیدا میکنه و معنای حرف حکما که نسبت آبا و خلاصه ابنا وجود داره همینه و وحدت نوعیش هم در ذهن با تجرید شکل میگیره. بالاخره وقتی که این دوتا استدلال را نشون دادن که اینها ناتمامن و یه نوع در واقع فهم عرفی را در مقام تحلیل مسائل عقلی میخوان حاکم کنن و این غلطه، میرسن به این نکته پایانی که عرض کردم هم در تقریر ایشون در تهذیب هست و هم در عبارت مناهج هست، هرچند که عبارت تهذیب روانتر و جامعتره. تحلیل پایانی اینه که مرحوم آقا ضیاء فرمودن ما خصوصیات فصلی را برای حسه میخواییم باش کار کنیم، نه خصوصیات شخصی و فردی را. و خلاصه اصرارشون این بود که ما همونطور که فرد رو بیرون میبریم، خصوصیات فردی رو بیرون از محط امر میدانیم، تقید به خصوصیات فردی رو هم بیرون میدانیم با اون دوتا استدلالی که داشتن، اما نسبت به خصوصیات فصلی دیگه لابد است از این که وقتی ما میخوایم با طبیعی کار کنیم خصوصیت فصلی مد نظر باشه. نمیشه تقید به خصوصیت فصلی را ندیده گرفت، چاره ای نیست. من باید خلاصه طبیعی حیوان را تقیدی بهش بدم به خصوصیت ناطق که خصوصیت فصلیه، یا طبیعی حیوان را تقیدی بهش بدم به خصوصیت ساحل، چاره ای نیست. این معنای کار با طبیعیه. ما وقتی میخوایم حسه تحلیل کنیم، حسه را اون جهت مشترکی که تقید به خصوصیت فصلی پیدا کرده میدانیم، چاره ای نداریم، اینو باید انجام بدیم. ولو خصوصیت شخصی زید بیرونه و تقید به خصوصیت شخصی زید هم بیرونه، ما این رو هم قبول داریم و میدونیم، ولی خصوصیت فصلی چاره ای ازش نیست. امام رضوان الله تعالی علیه برای نقد این مطلب هم در مناهج و هم در تهذیب تعبیر روشنشون اینه که میفرمان ما واقعا نمیفهمیم که مرحوم آقا ضیاء چی میخواد اینجا بگه. اگر مسئله فصل که فصل در واقع مقوم نوعیت نوعه، اصل فصل مقوم نوعیت نوعه و اصلا چرا تقید؟ خود فصل داخل در طبیعیه. وقتی من با طبیعی کار میکنم، طبیعی حالا تو خود فلسفه باز مفصل بحث میشه که در واقع صورت شی به و نوعیت شی به همون فصل شیه، اون فصله که شی رو شیئیت و نوعیت نوع رو تأمین میکنه. یعنی چی؟ که شما بگید که من نزاعم سر تقید به خصوصیت فصلیه. این مثل اینه که من بگم به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه که عرض کردم تو تهذیبم هست، مثل اینه که من بگم تکلیف از طبیعی به طبیعی سرایت کرده. این که معنا نداره. من وقتی میخوام با طبیعی کار کنم، با نوع کار کنم، در جای خودش گفته شده که نوع و شیئیت این شیء به همین خصوصیت فصلی شیئه. شما که در واقع در مرحله فهم نوع و فهم طبیعی چاره ای ندارید، باید با این کار کنید. و لذا این که شما بین خصوصیت فردی و تقید به خصوصیت فردی، از این طرف خصوصیت نوعی و تقید خصوصیت فصلی و تقید به خصوصیت فصلی بخواید فارق قائل بشید، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرماد ما اینو متوجه واقعا نمیشیم که مرحوم آغازی ها اینجا چه خواسته بگه. ما اینقدر فرمایش ایشون فرمایش درستیه که حس وقتیست که ما یک طبیعی داشته باشیم و یک تقیدی، و طبیعی و تقید میشه حسه، حرفی نداریم. این حرف بسیار خوبیست و لذا فارق بین فرمایش ایشون و فرمایش رجل هم همینه که کنه نسبت کل و جز به هم میخوره، نسبت یه طبیعیست و یه تقید. این کاملا حرف خوبیست، اما تقید به یه چیزی غیر از طبیعی، یه چیزی غیر از طبیعی باید مطرح باشه که تقید به او اون موقع تأمین کننده مسئله حسه باشه. همونطور که اول بحثم از خلاصه ملا هادی توضیحاتی دادیم خدمتون، این خوبه که من طبیعی مقید به تقید را بکنم حسه، بگم اون تقیده بیاد و طبیعی رو در واقع لونی بش بده و حسه درست بشه. اما یه چیزی بیرون از طبیعی باید بیاد و این طبیعی را، این لون و تقید رو براش تعمیم بکنه، خصوصیت فصلی که خود طبیعیه. وقتی خصوصیت فصلی خود طبیعیه، تقید به خصوصیت فصلی چطور تعمیم کننده مسئله حسه است؟ این روشن نیست. لذا به نظر میرسه امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان، به نظر میرسه این مسئله مقداری مبهم مانده در فرمایش آغازی ها، یه گیری کرده ایشون و این مسئله رو کشیده، این مسئله ابهام براش ایجاد کرده و الا قابل فهم نیست این تحلیل خلاصه آغازی ها که من خلاصه تقید به خصوصیت فصلی را مطرح کنم. بله، اون سیر اشتداد رو که ما گفتیم، اون سیر اشتداد روشن میکنه، ولی تو همون سیر، یعنی تقید به خصوصیت فصلی ناطق در واقع حسه حیوان رو درست میکنه، اشکالی نداره. چون وقتی شما با حیوان دارید کار میکنید، دیگه فصل مقدمی به نام ناطق ندارید. بله، ناطق بیرون از حیوانه، تقید به خصوصیت ناطق اینطوری، اما ناطق نسبتش با حیوان دیگه نسبت فصل نیست. تقید به مثلا خصوصیت مثلا حساس متحرک بالاراده که اینا مثلا فصل در واقع حیوانه، برای جسم نامی حسه درست میکنه، اشکالی نداره. شما ما اون سیر رو که گفتیم، یعنی اون سیر اشتدادی رو که گفتیم، شی در مراحل اشتدادش و کمالش تو هر مرحله یه ماهیتی به ما میده، این درست. ولی قانون رو حفظ کنید. قانون اینه که شما وقتی میخواید حسه درست کنید و تصویر حسه را ارائه کنید، باید یه طبیعی داشته باشید که اون طبیعی نوعه، حالا یا نوع حقیقی یا نوع اضافی، اشکالی نداره. این طبیعی که نوع شد، تقید به یه امر خارج از خودش پیدا بکنه تا بشه حسه. لذا وقتی میرسید به انسان، میگید انسان تقید به مثلا خصوصیت اسودیت که پیدا بکنه میشه حسه، تقید به خصوصیت ابیضیت که پیدا کنه میشه حسه. یه چیزی باید بیارید که این تقیده بیاد اون طبیعی رو تحسس بهش بده، این میشه حسه. اما اینکه شما خلاصه فراموشتون بشه که الان دارید سر ماهیت نوعیه کار میکنید، این ماهیت نوعیه رو میخواید براش حسه درست کنید، بعد برای ماهیت نوعیه بخواید مراجعه کنید به تقید به خصوصیت فصلی، بعد بگید لا محیسه و لا بدیم از این که وقتی با طبیعی کار میکنیم تقید به خصوصیت فصلی رو بیاریم برای درست کردن حسه. لذا ایشون امام رضوان الله تعالی علیه در این نکته پایانی مطلبشون بعد از اینکه استدلالا رو رد میکنن، این نکته را تو تحلیل قشنگ جا میدن که در عین اینکه این امتیاز در فرمایش مرحوم آقازی ها وجود داره و در فرمایش رجل نیست، چون رجل تقریبا مسئله رو برده سر جزء و کل، اما ایشون برده سر تقید طبیعی به خصوصیتی که اون تقید حس بخش باشه در این حالی که این امتیاز وجود داره. اما این تفکیکی که ایشون بین خصوصیت فردی از خصوصیت فصلی میده، خصوصیت فصلی رو فردی رو بیرون میکنه، تقید به خصوصیت فردی رو هم بیرون میکنه، چنانچه تو تقریر بیان ایشون در ابتدا ملاحظه کردید، ولی مسئله خصوصیت فصلی و تقید به خصوصیت فصلی را مطرح میکنه، ایشون میگه ما نمیفهمیم اینو. این عین اینه که اگر کسی با فصل و خصوصیت فصلی و تقید به خصوصیت فصلی کار کرد، عین این که با خود نو کار کرده باشه. بعد از این جمع بندی که ایشون انجام میده، بعد امام میفرماد یه نکته پایانی هم وجود داره که این حالا اشکال مشترکی است که امام رضوان الله تعالی علیه از توی اقسام وضع تا اینجا به همه داره، و اون اشکال اینه که تو اقسام وضع اگه خاطر شما باشه، مرحوم آقا زیا بحثشون این شد که من یه عام عام میدارم که این عام عام هم معناش اینه که یه جهت جامعه مشترکه خارجی دارم که مثلا وجود سعی داره، که این وجود سعی را من وقتی وارد ذهنش میکنم از طریق خصوصیات فردیهی که متحد با اون این رو تعقل میکنم، یعنی عام عام من اینطوریه، نه عام عامی که مشهور میگفتن که با طبیعی کار میکردن. خب قوام این تحلیل مرحوم آقازی‌ها تو این بحث این بود که من یه وجود سعی دارم متحد با خصوصیت فردی یا متحد با تقید، حالا فردی یا فصلی فرق نمی کنه، حالا دیگه شما اشکال فرد و فصل رو تکرارش نکنید، اونو ما گفتیم قبلش. من یه وجود سعی دارم که متحد با این تقید است یا متحد با این خصوصیت است، حالا یا خصوصیت فردی یا خصوصیت فصلی. این اتحاد این وجود سعی با خصوصیت فردی یا خصوصیت فصلی یا تقیدش، حالا به هر شکل، اینو شما مبنای تحلیلتون قرار دادید. بعد اومدید گفتید وقتی من میخوام این جامعه را تعقل کنم از طریق خصوصیات فردیه تعقل میکنم، اینطوری. یا الان تو بحث خودمون که مسئله در واقع تعلق امر به در واقع اون جامعه متحده با اون تقیده که حس درست بشه و یه نوع حساس مباینه ای شما داشته باشید به خاطر او تقیده، اینجا اومدید گفتید این جامعه چون متحده، این متحده خلاصه سبب شد این اتحاده حسه درست شه و این حساس مباین بشن. امام میگه خیلی خوب، شما حواستون رو به این نکته بدید ببینم، شما میتونید تو مسئله دلالت به واسطه اتحاد خارجیه یه واقعیتی با واقعیت دیگه بگید این واقعیت بر اون واقعیت دلالت میکنه، اتحاد دلالت درست میکنه. نمیشه که اینو گفت. دلالت منشأ میخواد، اتحاد که دلالت ساز نیست. دو شیء مباین متحد با هم هیچ کدوم از دیگری که کاشفیت نداره. لذا امام یادتونه تو همین بحث خودمونم که در واقع تو متعلق اوامر و نواهی بحث و از آموز و لخاص رو مطرح کردن، اونجا هم که بحث قسم سالس رو بحث میکردن، اشکال مهمشونی بود که آقایون احساس کردن اگر یه طبیعی به نام انسان داریم که این طبیعی انسان متحد با خصوصیات فردیشه، میتونه طبیعی انسان به جهت اتحاد با خصوصیات فردیه کاشف از خصوصیات فردیه باشه. اتحاد کاشفیت درست نمیکنه، دلالت درست نمیکنه. رضا امام رضوان الله تعالی علیه میخواست تو بحث قسم ثالث و رابع بگه اگه شما دنبال مسئله کاشفیت باشید، دنبال مسئله مرآتیت باشید، ثالث هم محاله. مگه میشه طبیعی مرآت خصوصیت فردیش بشه؟ چه خصوصیت فردیشو با بحثای ماهوی درست کنید، یعنی از عوارض مشخصه را بیارید وسط. خب این عوارض مقوله کمه، این مقوله جوهر، اینا مباینن با ولو متحدن تو خواهد. چه تشخص و فردیتشو با وجود درست کنید، وجود مباینه با ماهیت ولی متحد. الان با آغازی ها همینو میگن، میگن ببین این اشکال تحلیل شما همون اشکالیست که تو بقیه تحلیل ها هست، که شما اتحاد یه وجود سعی را با خصوصیت یا تقید، حالا هرچی بگید، فردی، فصلی، خصوصیت، اتحاد که کاشفیت درست نمی کن. شما نمیتونید وقتی یه چیزی یا با چیزی متحده بگید که این از اون کاشفه، ابدا اینطوری نیست. اگر اتحاد کاشفیت درست نمیکنه و این عرض کردم اشکال مشترک ایشونه به همه، شما چطوری میخواید عام خودتون رو تصویر کنید؟ اونجا نمیتونید. اینجا هم همینطوره. اینجا هم که شما بحث نمیدونم طبیعی و فرد رو مطرح میکنید، یادتونه طبیعی و فردم همینطور قرار حل شه. یعنی شما دارید میگید من یه طبیعی دارم که این وجود سعیه، وجود سعیم متحد با یه تقیدیه. تقیده چه ربطی داره به این متحد؟ چه ربطی داره به اون متحدش؟ اگه خاطرتون باشه، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله خویی هم همینجا گیر کرد با آیین آینی. میگفت من متوجه نمیشم که استادم چطور این اشتباره کرده، که حالا خودشون هم این اشتباره کرده بودن، که طبیعی نمیتونه بره سراغ یه چیز دیگه، فرد نمیشونه یه چیز مباینه با طبیعی باشه. میگفت وقتی هرچی طبیعی رو جداش میکنی، تحلیلش میکنید، یه ماهیته. فرد باز خصوصیت فردی ماهیت دیگه است. مگه میشه من از این طبیعی برم سراغ یه طبیعی دیگه؟ دلو با هم متحده. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه تو وجود و ماهیت هم همینطوره. شما اگه فرد رو با وجودم درست کردی، بازم یه اشکال وارد. همه جا وارده، فرق نمی کنه. شما نمیتونید حکم احد المتحده اینو به متحد دیگه سرایت بدید، هیچ جا نمیتونید این کار رو بکنه. لذا وقتی میگید طبیعی، باید بیشتر تر طبیعی. وقتی میگید وجود، باید بیشتر تر وجود. نه تو مقام دلالت و کشف، نه تو مقام مناطداری و بحث تعلق تکلیف. هر چیزی جای خود جدا. لذا ایشون در این در واقع بخش نهایی اون اشکال مشترک البته عرض کردم این اشکال اختصاص به آغازی‌ها نداره، اینه که ایشون میگه احتمال قوی میدیم که ایشون هم دچار همون اشکالی است که بقیه هستن و اون اشکال اینه که اومدن حکم اتحاد رو با در واقع مرعاتیت قاطی کردن، حکم اتحاد رو با سرایت قاطی کردن. نمیشه حساب اتحاد از حساب مرعاتیت، حساب اتحاد از حساب سرایت جداست. جنبندی کنیم فرمایش امام رو، امام رضوان الله تعالی علی خلاصه فرمایششون این میشه، امام یک بحث بسیار بسیار دقیق عقلی فنی را که آغازی ها مدعیش بود و آغازی ها خاص با یک استدلال بسیار دقیق عقلی فنی مسئله حسه را درست کنه، هم تو مبنا نقد کرد هم تو بنا. هم تو مبنا نشون داد که این حرف مبناً غلطه، چون مبناش در واقع قاعده الواحد عقلی فنی فلسفی است که اینجا ساری و جاری نیست. یا مبناش مسئله وجود سئیس در بحث در واقع اصالت وجود در مقابل اصالت الماهیه که اونم اینجا درست عمل نشده باشه. مبناش از اصالت الوجود بریم غلط در میاد که ماهیت رو حد وجود بگیریم با اون تحلیلی که امام ارائه کرد. مبناش از الواحد بریم، الواحد بسیط فلان یا فاعل الهی بریم غلطه، اینجا درست در نمیاد. از مبنا عدول کنیم، بحث بنا رو بگیم، در تحلیل بنایی ایشون حسه رو با تقید بخوایم درست کنیم، خیلی خوب، تقید به چی؟ باز خراب در میاد. حسه رو بخوایم از باب اتحاد درست کنیم غلط در میاد. لذا دیگه به شکل خیلی موسع و مفصلی همه مطالب مرحوم آغازی ها رو ما یه جا گفتیم. و البته امام رضوان الله تعالی علی در این جنبندیش سهم آغازی ها رو از سهم رجل جدا کرد، ولی نشون داد مشکل یه مشکله. سهم آغازی ها این شد که آغازی ها ابوالآبایی درست کرد، او وجود سعیه شد ابوالآبا، رجل ابی داشت، او با ابا ابنا کار میکرد، آغازی ها در واقع آبا و ابنا رو حفظ کرد، ابوالآبا را اضافه کرد. ولی ابوالآبا آغازی ها مبناءن و بناءن همون اشکالات رجل رو داره، البته با این فرق که تو بیان رجل صریحا مسئله کل و جز مطرح میشد، در بیان آغازی ها عرض کردم نه، یه بیان قشنگ اصالت الوجودی الواحدی طور فنی با تقید میخواست حسه درست شه. لذا امام رضوان الله تعالی علیه فرمایش فرمودن ما این بحث بسیار خلاصه طولانی را هم گفتیم، اما چاره ای نداشتیم تا نشون بدیم که خلاصه از این بحثای عقلی و فنی نمیشه اینجا استفاده کرد. ای تا اینجا باقی میمونه یه نکته ای، آیا خود امام رضوان الله تعالی علیه از اینجور تحلیل های عرفی برای حل مسئله عرفی ما استفاده میکنه؟ جواب میدیم بله میکنه. اگر ما فرمایش رجل رو گذاشتیم کنار عقلن، فرمایش آغازی‌ها رو گذاشتیم کنار عقلن با همین تحلیل بسیار بسیار خوب امام. اما آمدیم تو فضای فهم عرفی، بیایم ببینیم تو فضای فهم عرفی نه با استدلال آغازی ها میتونیم تو فضای فهم عرفی از تحلیل آغازی ها یا از تحلیل رجل اما با فضای فهم عرفی استفاده کنیم؟ و آیا امام تو فضای عرفی از این تحلیل خودش استفاده کرده؟ و اگر استفاده کرده ثمره این استفاده کجاست؟ میخوام انشاءالله فردا مختصر مقدمی بدون این که بریم خیلی مصادیقش رو بحث کنیم بگیم بله امام از فضای عرفی به قول آغازی ها جامع خارجی استفاده کرده و این فضای عرفی یه جاهایی هم خیلی به درد میخوره، یه جاهایی هم اگه قبولش نداریم عرفن دیگه قبولش نداریم نه عقلن، مثل تو وز اقسام وز یه جاهایی ازش استفاده میکنیم عرفن هم استفاده میکنیم، مثل هم بحث خودمون که الان تو فقه داریم استصحاب تموم شد دیروز قسم ثانی و ثالث استصحاب. اگر ما تونستیم یعنی بحث عرف عقلیمونو بذاریم کنار بریم تو فضای فهم عرفی از فرمایش آغازی ها استفاده کنیم اونم یه تحلیل میکنیم، اون موقع این میشه فارق فهم ما با تلامذه بزرگوار هست امام رضوان الله تعالی علیه، یعنی خود صاحب المحصول که حرف بسیار بسیار خوب استادش هست امام رو هم تقریر کرده هم تو المحصول تو نقد حسه، حسه رجل همدانی، حسه محقق خویی به تبع مرحوم آقای مثلا آغازی ها خیلی قشنگ استفاده کرده، ولی این فهم رو نکرده مبنای یه تحلیل عرفی تو بعضی از فصول فقه و اصول. اینم یکم کار میکنیم باش بعد نشون بدیم ببینیم اون موقع تلامذه محقق خویی مثل شهید صدر رضوان الله تعالی علیه یا تلمیذ ایشون مرحوم آیت الله شاهرودی رضوان الله تعالی علیه تو تقریرات حواشیشون بر تقریرات استادشون شهید صدر وقتی میان از اینا بخوان استفاده کنن اون موقع ما میستیم میگیم با چی؟ با استدلال عقلی که آقا ضیا گفته یا رجل، خب اشکالاتش هم نیست که امام فرمود، با فهم عرفی اون موقع یه حساب کتاب دیگری داره. پس انشاءالله فردا یه مقداری روی فهم عرفیش یک کار مختصری انجام بدیم. ما اعتقادمون اینه این فهم عرفی فهم بسیار روشنیست و این فهم عرفی جاپاش هم تو عبارات محقق جاپاش تو عبارات محقق خراسانی وجود داره، نه تو بیانات آغازی ها یا رجل، نه این فهم عرفی که ایشالله عرض میکنم یکم راجبش حیث عرفیش مقداری با یکی دو تا مصداق حالا که دیگه ذهن جلسه آماده شده با این فهم در واقع نقد فلسفی حسه چه کل و جزئیش چه طبیعی و تقیدش نقد شد، بیایم تو این فهم عرفی یه دو تا مصداق رو کار کنیم یه جاپا نشونتون بدیم ببین این جاپا هست